قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزان‌ترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهم و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شنونده گرامی که از شهر کل آلمان تماس گرفته بودند و مجدد سلام و درود میگیم به همه کسانی که صدای ما رو میشنوند در سراسر دنیا و تشکر میکنم از کسانی که تلفنی تماس گرفته بودن از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76. خب دکتر نیکپژو، شنیدیم در مورد بهداشت در ماه رمضان و در واقع گفتن چطوری میتونیم این حس خوب رو ادامه بدیم در سایر ماهای سال هم.
ببینین، صحبت شنوندمون کاملا درسته، میگن که خب ما یک ماه که تمرین کردیم، از نظر روحی روانی هم وضعیت بهتری پیدا کردیم، سعی کردیم استرسامون رو مدیریت کنیم، استرسامون رو مدیریت بکنیم، خب چرا این یک ماه تموم شد دوباره اون استرس ها برمیگرده؟ موضوع اینه که اون عامل های استرس ها متاسفانه چون وجود داره دیگه. ما میدونیم که استرس ناشی از یک عامل استرس زا هست. این عامل استرس ها معمولا بیرونی هست، ولی نحوه تفسیر ما از اون عامل استرسا هم میتونه باعث بشه که من استرس زیادی پیدا کنم یا بتونم استرسم رو مدیریت بکنم. بنابراین همونطور که من عرض کردم، فقط 20% 30% بهداشت سلامت دست وزارت بهداشته، واقعا بیشتر از این هم دست من فرد نیست. بنابراین انشالله باید همه دست به دست هم بدیم، همه وزارت خونه ها، دولت اینا، که اون عوامل استرسزا کم بشه. اگر این عوامل استرسزا کم بشه، کم کم هممون با همدیگه خواهیم دید که خیلی با محبت تر خواهیم بود، خیلی آرام تر خواهیم بود. وقتی ارباب رجوعی به اداره مراجعه میکنه با لبخند وارد خواهد شد. چرا؟ چون دیگه اون عوامل استرس دار رو در زندگی خودش کمتر ملاحظه میکنه. بنابراین بله، تو این یک ماه ممکنه که افراد بسیاری به خاطر اینکه روزه میگیرند و بر اساس اون مبانی اعتقادی سعی میکنن که افراد بسیار خوبی باشن که روزشون باطل نشه، انشالله که همین رویه رو بتونم بقیه سال رو هم ادامه بدم. ولی نباید فراموش بکنیم که استرس ها معمولا عامل بیرونی داره و البته مردم هم میتونن با یاد گرفتن روش های مدیریت استرس که میتونن فایل های صوتی بسیار خوبی از روانشناسان محترم، روانپزشکان محترم بالاخره تو شبکه های اجتماعی هست، بتونن این مهارت مدیریت استرس رو در خودشون انشالله بهتر بکنن تا حتی با وجود عامل استرس های بیرونی هم کمتر تنش در خودشون احساس بکنن یا بروز بدن.
انشالله. دکتر نیکپژو، ما در فواصل مختلف راجع به بیماری کرونا با شما صحبت کردیم، در روزهایی که اوج این بیماری بود، روزهایی که قدری فروکش کرد، الان چطوره اوضاع احوال کرونا؟
حقیقتش من خودم الان آمار رو مثلا آدم میبینه احساس خوبی داره بالاخره، به خصوص تا چند روز قبل. الان من شنیدم که یه کوچولو آمار مراجعات بیشتر شده که ممکنه به علت سفرهای نوروزی و ازدحام‌ها و بالاخره اجتماعاتی که در ایام نوروز ایجاد شده باشه. خب مدارس رو هم باز کردن، دانشگاه‌ها رو هم باز کردن. البته اگر از من به عنوان کارشناس می‌پرسیدم، من می‌گفتم یکی دو هفته صبر بکنیم، این سفرهای نوروزی رو بررسی بکنیم، اگر انشالله دیدیم خیلی افزایش پیدا نکرد که با خیال راحتم مثلا از اول اردیبهشت باز بکنیم. هرچند که من پسر خودم رو هم الان به مدرسه میفرستم، یعنی اینطوری نیست، پسرم سال سوم دبستانه، میفرستم چون هر دوتا واکسنش رو زده، و میشه گفت که تقریبا خیال ما راحته، در حالی که آموزش پرورش میدون که از مهماه میگفت بفرست. بله. من هیچ وقت نمیفرستادم، یعنی آذر گفت بفرستی نفرسته، آبان هم. ولی الان حس کردم که میشه فرستاد با توجه به اینکه دوتا دوز واکسنش رو زده و بالاخره بچه ها هم نیاز به جنب و جوش و چیز دارن. من امیدوارم که انشالله بتونیم که با همکاری همدیگه همچنان از ایجاد موج جدید پیشگیری بکنیم. واقعا این کار میشه کرد. عزیزانی که واکسنشون رو کامل نکردن حتما واکسنشون رو بزنن. خوشبختانه مردم ایران مردم بسیار بسیار خوبی هستن که گفته های پزشکان رو، سیستم بهداشتی درمانی رو گوش میدن، انجام میدن. عده بسیار کمی ضد واکسن وجود داره که واقعا در اقلیت هم و اونا نمیتونن واقعا تأثیر گذار باشن. من از مردم عزیز خواهش دارم که حتما واکسیناسیون رو طبق پروتکل های وزارت بهداشت، چه برای خودشون، چه برای عزیزانشون، چه برای فرزندانشون، طبق اون چیزی که فراخوان داده میشه انجام بدن. و علاوه بر اون همچنان که الان شما خانم دکتر فرحی ماسک زدیم و من هم ماسک زدم و 2 متر فاصله هم داریم،
بله،
همچنان مردم عزیز این موارد ساده رو رعایت کنن، یعنی از ماسک فعلا استفاده کنن، فعلا 2 متر فاصله رو استفاده کنن، همچنان از اجتماعات فعلا پرهیز بکنن. این 2-3 ماه آینده میتونه برای ما خیلی راهگشا باشه که ببینیم وضعیت چجوری خواهد بود. میدونین که در شانگهای چین،
بله،
الان اوضاعشون افزایشی بوده، یک قرنطینه کامل رو انجام دادند. بنابراین اینطوری نیست که ما فکر بکنیم که کامل از این اپیدمی، از این پاندمی رها شدیم. اینطوری نیست. ما فعلا اون کارهای آسون رو باید ادامه بدیم. کارهای آسون هم که خیلی آسونه دیگه. واکسن، بله، بزنیم، ماسک، بهداشت دست، 2 متر فاصله. فعلا من خواهشم اینه که انجام بدیم. حتی ما 2 ماه بعد از اینکه هیچ بیماری هم نبود اینا رو رعایت بکنیم چیزی از دست نخواهیم داد. ولی خدایی نکرده اگر این موارد رو رعایت نکنیم و یک موج جدید ایجاد بشه، ممکنه که باز عزیزانی رو از بین خودمون از دست بدیم.
بسیار خب، بیشتر صحبت خواهیم کرد این رابطه با دکتر نیک پژو. آدیتور به آمار و ارقام کرونا ویروس اشاره کردن. این آمار و ارقام رو به صورت دقیق و مربوط به امروز با صدای امین زیایی میشنویم و بعد هم ادامه گفتگو در مورد بهداشت. آمار و ارقام کرونا ویروس و صدای امین زیایی.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا رو به مانند هر روز خدمتون عرض میکنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه تا 24 ساعت گذشته 44 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون رو از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 140,451 نفر رسیده. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 4,228 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 494 نفر از این تعداد بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 7,180,008 نفر رسیده. باید خدمتتون عرض بکنم تا کنون خوشبختانه 6,900,097 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همچنین 1,483 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. اما از تعداد واکسن های زده شده در کشور باید خدمتتون عرض بکنم تا کنون 64,005,098 نفر دوز اول، 57,027,341 نفر دوز دوم و 26,403,135 نفرم دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کردن و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به عدد 147,435,574 دوز رسیده. اما آخرین خبرم ارتباط پیدا می‌کنه به رنگ شهرستان‌های مختلف در کشورمون بنابر همگیری بیماری کرونا. در حال حاضر 36 شهرستان در وضعیت قرمز، 59 شهرستان در وضعیت نارنجی، 295 شهرستان در وضعیت زرد و 58 شهرستان هم در وضعیت آبی قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب آمار ارقام مربوط به کرونا ویروس رو با صدای امین زیایی شنیدیم. دکتر اکبر نیک‌پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی و استاد دانشگاه هم مهمان برنامه ما هستن. دکتر نیک‌پژوه، شما اشاره کردین که برای پسر خودتون هم در واقع واکسیناسیون انجام شده. من یادم خیلی مقاومت بود، همون اوایلی که صحبت شد که بچه‌ها واکسن بزنن، به ویژه وقتی که بالای 5 سال اعلام شد مقاومت خیلی شدیدتر بود. میتونم بپرسم چه واکسنی رو پسر شما دریافت کرده؟
ببینید، ما دو تا انتخاب داشتیم، بله. یه سینوفارم بود، یه پاستوکوواک.
بله،
ما سینوفارم رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه جمعیت بیشتری تو دنیا این واکسن رو زدن و کارآزمایی های بالینیش زودتر بود و بالاخره من به عنوان پزشک این انتخاب کردیم.
بله بله،
البته پاستوکوواک هم حتما واکسن خوبی هست. ولی شما پرسیدین، من صادقانه خواستم
خواهش ممنونم از شما که پاسخ دادین.
ببینین، به نظر من وقتی جامعه پزشکی خودشون اولین گروهی هستن که واکسن رو زدن، یعنی من خودم واکسن اسپوتنیک روسیه رو زدم، اون موقعی زدم که هنوز شاید تاییدیه های جهانی نداشت.
بله،
متوجه این تو درست. ایران هم شاید مثلا همه نمیخواستن، ولی
بله.
ما به عنوان پزشک رفتیم زدیم، خیلی از همکاران ما هم زدن، یعنی هیچ مشکلی هم نداشت. بنابراین به نظر من توی این موارد ما باید جامعه پزشکی و وزارت بهداشت رو سعی بکنیم که به حرفاشون گوش بدیم و اینطوری سلامت خودمون رو و عزیزانمون رو حفظ بکنیم. من با توجه به این که اسفند ماه بود که دوز اول واکسن پسرم رو زده بودم و شنیدم که در 14 قرار مدارس باز بشه، تقریبا همون تعطیلات عید اوائلش رفتیم دوز دومش رو هم زدیم و دیگه با خیال راحت تونستیم بچه رو بفرستیم مدرسه. البته تأکیدم داریم که همچنان تو مدرسه ماسکش استفاده بکنه، دستاش همیشه تمیز باشه.
بله.
ولی بچه‌ن دیگه واقعا ما نمیتونیم
بله.
مطمئن باشیم. میگم ما 6 ماه هم نذاشتیم بچه‌مون بره، البته 1.5 سال 2 سال که از مدرسه
بله.
دور هستن، تقریبا نزدیک به 2 سال هست، ولی خب الان احساس کردیم که میشه فرستاد. بنابراین منم از والدین میخوام که اولا واکسیناسیون بچه‌هاشون رو انجام بدن، نگران نباشند. البته ممکنه همیشه عوارض اتفاق بیفته، ولی کلن در پزشکی در هر جای دنیا وقتی از یک داروی واکسنی یا مداخله پزشکی استفاده میشه که ارزیابی کرده باشن و ببینن که فایدهش بسیار 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 بیشتر از عوارض احتمالی خواهد بود. فعلا این واکسن ها به نظر میرسه که فایده‌ای که میتونن به انسان برسونند بسیار بسیار بیشتر از عوارض احتمالی است. این پس معنیش این نیست که هیچ عارضه ای نخواهد داد.
بله،
ممکنه که بله یک نفر در 1,000,000 تزریق هم دچار عارضه بشه، ولی اون مقدار این عوارض کم هست که ما در عالم پزشکی زدن واکسن رو چکار میکنیم منطقی میدونیم و توصیه میکنیم.
دکتر نیک‌پژوه، صحبت هایی هست مبنی بر بوستر دوز سوم یا هم بل. دوز چهارم.
بله بله.
الان دوز چهارم وضعیت چطوره؟ در کجا آغاز شده؟ برای چه کسانی هست؟
فکر میکنم تو آمریکا اینا آغاز شده.
بله.
میزنم به خصوص برای افرادی که ریسک فاکتورها یا عوامل خطرزایی دارند یا بیماری پس زمینه‌ای دارند که انجام میشه. به نظر من هم اگر تو ایران هم وزارت بهداشت اعلام بکنه حتما ما گروه پزشکی خواهیم زد و مردم عزیز هم حتما پیروی خواهند کرد. ببینیم، ما در نظر داشته باشیم که واکسن آنفولانزا رو
بله.
هر سال ما میزنیم.
بله.
چرا میزنیم؟ چون هر سال جهش‌های جدیدی اتفاق میفته و ما خودمون رو واکسینه میکنیم که در اثر بیماری آنفولانزا نبینیم. میدونیم که هر سال حدوداً 15,000 نفر مثلا 2 سال قبل رو در نظر بگیریم، 3 سال قبل رو در نظر بگیریم، 15,000 نفر در آمریکا به خاطر آنفولانزا میمردند. متوجهی؟
بله.
از آنفولانزا نهایت کرونا هم میاد، تبدیل میشه به چیزی شبیه به آنفولانزا دیگه. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم و یا بترسیم که مثلا چرا دوز چهارم، نه. اتفاقا اگر به این نتیجه برسن که لازم هست و میتونه کمک بکنه، خب ما فکر میکنم که استفاده کردنش منطقی خواهد.
بسیار ممنونم از شما دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی استاد دانشگاه. خب یه ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر مسعود یونسیان که استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن و اپیدمیولوژیست. دکتر یونسیان عرض ادب و سلام خدمت شما. آقای دکتر، آیا ما پیک جدید کرونا ویروس رو خواهیم داشت؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خانم دکتر فرعی و شنوندگان عزیز. ببینید، ما احتمال اینکه پیک جدیدی رو داشته باشیم منتفی نیست. اینو قبلا هم اعلام کرده بودیم که اگر پوشش واکسیناسیون خیلی بالا نباشه و مجرد جدیدی پیدا بشه، مجرد جدیدی پوشش در دنیا، چون وقتی در دنیا کشورهایی باشن که در اونها انتقال زیاد بشه، احتمال جهش و ایجاد گونه‌های جدید وجود داره و اون موقع اگر که مدتی هم از موج قبلی بگذره و واکسیناسیون دوزهای سوم تکمیل نشه، جمعیت حساس در واقع جمع بشن، این احتمال منتفی نیست. اما در زمان حاضر هنوز ما شواهدی داره برای اینکه ما یه موج جدید داریم واردش میشیم ما نداریم، به خاطر اینکه خب یه افزایشی داریم که ناشی از روزهای تعطیلی بوده که کمتر مراجعه صورت میگرفته و روزهای ابتدایی این مراجعات بیشتر میشه و البته احتمال افزایش واقعی رو هم داریم به خاطر اینکه در ایام نوروز مسافرتی اتفاق افتاده، جابجایی ها بدون اینکه نکات صحیح بهداشتی و پیشگیرانه رعایت بشه و بدون اینکه متاسفانه نظارت مناسبی هم برای این جابجایی ها صورت بگیره، پس احتمال افزایش رو داریم، کما اینکه در کشورهای دیگه هم دیدیم. اما احتمال زیادی من نمیدم که در واقع ما در فروردین و اردیبهشت ماه پیک رو با اون معنایی که مشابه موجهای شش کانه قبلی باشه تجربه بکنیم، ولی احتمال افزایش موارد رو خوب میدیم، ممکنه که در یه سطح نسبتا بالاتری ادامه بدیم.
بله آقای دکتر، صحبت هایی که در مورد XE و XD و صحبت های مختلف هست، اینها نظرتون چه که میگن سوی جدید در بریتانیا دیده شده؟
ببینید، اونها رو بهش سوی جدید نمیگن.
بله.
در واقع بهشون میگن هیبرید، یک ویروس های هیبریدی هستن که از زیر سویه های مثل BA1 و BA2 که هر دوتاشون اومیکرون هستن شکل گرفتن و طبیعتا اونقدر شباهت دارن با سویه مادر اومیکرون که ما اینها رو به عنوان یک گونه جدید در نظر نمیگیریم، کما اینکه اگر دقت کرده باشین هنوز براش اسم نگذاشتن.
بله درست.
واریانت اومیکرون در نظر گرفتن و به همین دلیل که اختلاف زیادی با اون واریانت مادری ندارند، بنابراین افرادی که مبتلا شدن به اومیکرون احتمال زیاد در برابر این زیرگونه ها هم مقاومت میکنن و ما با توجه به اینکه یک در واقع موج عظیمی از اومیکرون رو داشتیم، حالا درسته که مردمی خوشبختانه خیلی بالا نرفت، ناشی از این بود که جمعیت واکسن زده بودن و شدت اومیکرون کمتر، ولی مقدار ابتلا، تعداد موارد مبتلای ما خیلی بالا بود و همین ابتلا خودش در واقع مثل یه بوستر عمل میکنه برای اونهایی که واکسن زدن و مثل واکسن عمل میکنه برای اونهایی که واکسن نزدن و ایمنی نسبی که ایجاد میکنه و همونطور که عرض کردم شباهتی که این XE/XD و این ساب واریانت های جدید دارن نسبت به واریانت های قبلی، ساب واریانت های قبلی، مانع از این میشه که ما یک موج خیلی بزرگی رو داشته باشیم.
بله.
و البته هنوز هم ما شواهدی از این که آیا این ساب واریانت در کشور خودمون حدیده گزارش شدن یا نه، من هنوز ندیدم.
بسیار سپاسگزارم دکتر مسعود یونسیان، سپاسگزارم از شما، خدا نگهت. خب آقای دکتر نیک‌پژوه، ما در دوران کرونا ویروس فضاهای مجازی خیلی فعالی هم داشتیم، حالا صحبت‌های خیلی مختلفی شد، مثلا در مورد همین سوی جدید که نمیدونم ویروس‌های جدید اومدن و یا اینکه در واقع خیلی علم و شبه علم با هم دیگه مخلوط شدن. واقعا دکتر نیک‌پژوه الان ما واکسن هایی که داریم در برابر ویروس کرونا مقاومت داره و خوب هست یا نه؟ چون من خودم میدیدم که مینوشن شکست واکسن در برابر کرونا، یا این که نمیدونم پس اگر ما واکسن زدیم این همه آمار مبتلا چیه. شما باز هم از واکسن دفاع میکنید؟
بله من حتما از واکسن دفاع میکنم، ولی هیچ وقت اینطوری ما دفاع نکردیم و یا نمی کنیم که بگیم اگر کسی واکسن زد اصلا دچار این بیماری نخواهد شد، یا اصلا بستری نخواهد شد، یا اصلا نخواهد مرد. بلکه ما میگیم که کسی که واکسن زده به احتمال خیلی کمتری دچار بیماری میشه، احتمال کمتری دچار بیماری شدید میشه و احتمال کمتری میمیره. بنابراین واکسن ها میشه گفت که ایمنی رو ایجاد کردند و کمک کردم، ولی این که ما بگیم که آیا کاهش موارد مرگ ما فقط ناشی از واکسیناسیون بوده، نه اینو نمیشه گفت. هم ناشی از واکسیناسیون بوده و هم ناشی از ابتلاهای قبلی که ما انسان‌ها گرفتیم. مثلا وقتی که ما این بیماری رو گرفتیم خود به خود یک ایمنی هم در بدن ما ایجاد میشه، ولی از نظر اخلاقی، از نظر اخلاق پزشکی ما به هیچ وجه این اجازه رو نداشتیم که بذاریم مردم بیمار بشن تا ایمنی طبیعی اتفاق بیفته. بنابراین ما ناچار بودیم و ناچار هستیم که واکسیناسیون رو انجام بدهیم و البته سعیم بکنیم که از بهترین واکسن ها استفاده بکنیم. بالاخره طی مطالعات مختلف، کارآزمایی های مختلف مشخصه که هر واکسنی چه مقدار میتونه که اثر بخش تر باشه، سیستم ایمنی رو بهتر تحریک بکنه، یا اینکه در چه سنهایی کدوم واکسن ها بهتره. مثلا برای افراد بالای 50 سال شاید واکسن های نسل اول که همون ویروس به نوعی کشته شده یا جسد ویروس هست، ویروس متلاشی شده هست، مثل سینوفارم، برکت، اینا واکسن های خوبی نباشن و برای این افراد شاید واکسن های نسل جدیدتر مثل اونایی که آدنو ویروسی هستن، مثل آسترازنکا، اسپوتنیک، یا واکسن های نو ترکیب مثل پاستوکوک، رازی، اینا بهتر باشن، یا واکسن های برپای mRNA مثل واکسن اونقدر نیومد ایران، فایزر و
بله مدرنا،
مدرنا. اینا میتونن اونقدر نیومد ایران ما اسفاش میکنم برای افرادی در چنین سنینی ممکنه این واکسن ها واکسن های خوبی باشن. بنابراین من به عنوان یک پزشک از وزارت بهداشت انتظار دارم که همچنان واکسن های خوبی رو سعی بکنه که در سبد واکسیناسیونش قرار بده، اگر میتونه حتی از این واکسن های فایزر و مدرنا هم البته با رعایت همه اون نکاتی که باید رعایت بشه سعی کنه که در سبد واکسیناسیونشون وارد بکنه. هرچند که ما تا اینجا هم واقعا من خودم به شخصه تشکر میکنم که در این 6 ماه اخیر بالاخره واکسن خوبی وارد شد، مردم زیادی واکسینه شدن و این باعث افتخار و آرامش روحی روانی جامعه شده. مردم هم استقبال بسیار بسیار خوبی کردند و خوشبختانه به نظر میرسه که ما هرچند که دیر شروع کردیم واکسیناسیون رو، ولی زود جلو رفتیم و خوشبختانه الان میشه گفت که وضعیت قابل دفاعی داریم. تنها موردی که هست اینه که ممکنه که میگم بر اساس نظر متخصصین شاید سبد واکسیناسیون بهینه هم بشه، منطقی خواهد بود. من همچنان دفاع میکنم از واکسیناسیون
دکتر
و از مردم عزیزم خواهش میکنم که هیچ وقت این چیزای شبه علم رو توجه نکنن، موارد درست رو از مبانی درست، وزارت بهداشت درمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی، جامعه پزشکی، البته جامعه پزشکی نه در فضای مجازی، چون ممکنه که در فضای مجازی افرادی به دروغ خودشون رو پزشک مثلا مطرح بکنن. خوشبختانه تو ایران هر خانواده یکی دو تا پزشک داره دیگه، از اونا بپرسن.
آقای دکتر من داشتم به شعارهایی که شما اول برنامه صحبت کردید در مورد روز جهانی بهداشت فکر کردم که هنوز اون شعارها کاربرد دارن و هنوز همون شعارها قابل استفاده هستن و شاید خیلی از اونها اصلا محقق نشدن تا به امروز. مثل این که جهانی فکر کنیم، منطقی عمل کنیم، که در مورد حالا این 2 سال اخیر دقیقا همین اتفاق افتاده و تأکید بر طول عمر با سلامت بیشتر در شعارها بود که واقعا خیلی برای من جالب بود. بله که و صحبتی که شما فرمودین که ما سالم پیر بشیم،
دقیقاً
این خیلی و به جای اینکه یک فرد سالمند با ناتوانایی های مختلف باشه، یک فرد سالمند سالم باشه،
سالم باشه، شاداب باشه. مثلا یه فرد 70 ساله همچنان بانشات باشه، همچنان امید داشته باشه، روحیه خوبی داشته باشه، بدن خوبی داشته باشه، اینطوری نباشه که زانوش درد میکنه، کمرش درد میکنه، وابسته به سایر اعضای خانواده نباشه، کیفیت زندگی داشته باشه. اینا همش باعث میشه که خب جامعه ایرانی جامعه سالم و بانشاطی باشه.
بله دقیقاً، یعنی علاوه بر حالا کارهایی که در جهت جوانسازی صورت میگیره، توجه ویژه‌ای داشت به روحیه، به حتی دقیقاً. سال هم به در واقع افسردگی شعار دقیقاً. رو اختصاص داد و
یعنی یک سال به فشار خون، این که فشار خون رو جدی بله. میگیریم، میدونیم که فشار خون بالاخره یک قاتل خاموش شناخته میشه دیگه. مثلا همون سال که شعار سازمان جهانی بهداشت این بود که فشار خون رو جدی بگیریم، آمار ایران اینطوری بود که از 80 میلیون نفر 20 میلیون نفر فرضاً فشار خون داشتند، ولی از این 20 میلیون نفری که فشار خون داشتند، اون موقع 10 میلیون نفرشون خبر نداشتن که فشار خون دارن، چون فشار خون معمولاً هیچ علامتی نداره. بله. دیگه یعنی ممکنه من الان 10 سال فشار خون دارم یا 5 سال دارم، ولی اگر اندازه نگیرم متوجه نمیشم. درست. تنها راه کشف فشار خون واقعاً اندازه گرفتن فشار خون هست. و از اون 20 میلیون نفر 10 میلیون نفرشون نمیدونستن فشار خون دارن، چون نمیدونستن پس نمیتونستن مقابله هم بکنن. از اون 10 میلیون نفر باقی مانده که میدونستن فشار خون دارن، 5 میلیون نفرشون خوب درمانشون رو رعایت نمی کردند. یعنی فقط 5 میلیون نفر از این 20 میلیون نفری که فشار خون داشتن خوب درمان می گرفتن. بقیه چون میخوام دکتر واقعا تو فرهنگ ماست دیگه. بله. معمولا از درمان گریزانیم، به خصوص مثلا ممکنه بگیم که فعلا حالا داروی فشار خون نخوریم، 2-3 سال ممکنه که مبارزه بکنیم، انکارش بکنیم، در حالی که منطقی این هست که انکارش نکنیم، بر اساس آخرین توصیه های علمی مدیریتش بکنیم، با رژیم غذایی سالم، با کاهش استرس، با ورزش و احیانا تجویز دارو اگر پزشک برای ما دارو رو تجویز میکنه و تبعیت خوب از دارو. یعنی فقط این نیست که ما بریم دارو رو بگیریم، حالا سر خودمون دوست داشته باشیم کی بخوریم کی نخوریم، یک ماه بخوریم. معمولا اونایی که فشار خون دارن ممکنه که تا آخر عمر بله. نیاز به درمان داشته باشن. غیر از اون مواردی که فشار خون ثانویه به یک بیماری دیگه است، مثلا تنگی شریان کلیه داره، اگر اون تنگی شریان کلیه رفع بشه ممکنه فشار خون هم دیگه نیاز به دارو نداشته باشه، که این دیگه موارد ثانوی است که فقط 5% افرادی که فشار خون دارن اینطوری هستن. 95% معمولا فشار خون اولیه دارن که احتمالاً نیاز به درمان خواهند داشت. فقط خام دکتر فرحی، اون یکی از شنوندگان من یادم یه سوالی پرسیدن که
در مورد ظروف و بهداشت غذا دکتر
فرحی
بفرمایید، خواهش می‌کنم. این یک دقیقه وقت داره. گفتن که به وسایل در واقع غذای تمیز و وسایل بهداشت سالم،
چیزایی که فرمودم کاملا بله. درست بود، همون موارد رو رعایت بکنن. غیر از اون ما توی این صحبت‌ها بله. عرض
مفصل فرمودیم.
بله، از اون شنوندگی هم که از آلمان تماس گرفته بودم، منم به نوبه خودم کمال تشکر رو دارم.
ممنونم از شما آقای دکتر، شما این نکته رو یادآوری کردین برای همه شنوندگان. ممنونم دکتر نیک فضل، سپاسگزارم از شما،
از اجرای بسیار خوب و آلمانی شما که فرصت صحبت رو میدین، من کمال تشکر رو دارم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، ممنونم بابت نظر لطفتون نسبت به بنده. از شما یاد گرفتم استاد، سپاسگزارم، متشکرم و روز بخیر.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه. شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید. اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید، شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟ اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای